بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. درباره این آیه ششم سوره نساء بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا و بدارا ان یکبرو و من کان غنیا فلیستعفف. خب مفردات آیه را جلسه قبلی توضیح دادم و ترکیب بعضی جملات آیه را هم توضیح دادم، اما امروز احتمالات تفسیر آیه که این آیه شریفه چند تو احتمال درش هست. احتمال اول اینه که حتی در این آیه انتها غایت باشه. قایت هم داخل در حکم مقیا نباشد. معنای آیه اینه که امتحان کنید یتاما را. این امتحان تا زمان بلوغ باشه، یعنی اگر کسی به سن بلوغ رسید دیگه امتحان نمیخواد. پس ابتلا از زمان طفولیت هست تا اول زمان بلوغ. پس حتی اذا بلغ النکاح، این حتی میشه غایت امتحان، غایت ابتلا. و معنای آیه اینه که رشد موضوعیت دارد برای دفع اموال تا زمان بلوغ، یعنی بچه ای که رشید باشه اموالش رو باید به او بدهیم. اگر کسی به سن بلوغ رسید و رشید نبود به او هم باید اموالش را بدهیم. بنابراین هم رشد موضوعیت داره و هم بلوغ. تا قبل از زمان بلوغ، تا قبل از زمان بلوغ رشد ملاکه، از زمان بلوغ به بعد دیگه رشد ملاک نیست، خود بلوغ ملاکه. پس آیه فرماید امتحان کنید بچه ها را، تا موقع بلوغ امتحانشون کنید. یعنی همین که به سن بلوغ رسید دیگه امتحان نمیخواد. این بچه هایی که قبل از بلوغ امتحان می شوند اگر رشید بودند اموالشون را بهشون بدهید. کسانی هم که به سن بلوغ رسیدن دیگه امتحان نمیخواد. این یک احتمال در معنای آیه. احتمال دیگر اینه که حتی رو قایت بگیریم، و قایت هم داخل در حکم مغیا نباشد. و معنای آیه اینه که بچه ها را امتحان کنید تا قبل از سن بلوغ امتحانشون کنید. بچه ای که رشید است اموالش را به او بدهید، اما کسی که بالغه امتحان نمیخواد به خاطر این که خود بلوغ اماره و نشانه رشد است. غالبا اینجوریه که هر کس به سن بلوغ میرسه چنین کسی رشید هست. اگر اینجوری آیه رو معنا کنیم، نتیجه این میشه که فقط رشد ملاک نه بلوغ. و آیه شریف بلوغ را که ذکر کرده به عنوان اماره برای رشد، احتمال اولی معنیش این بود که دو چیز موضوعیت داره، یا رشد یا بلوغ. این احتمال اول بود، بل احد الامرین من الرشد والبلوغ. اما این احتمال دوم معنیش اینه که فقط رشد ملاکه و بلوغ اماره رشد. اماره بودنش از این که بینید آیه فرموده که تا این موقع امتحان بکنید. خب امتحانم بکنیم که رشید است یا نه، یعنی رشد ملاکه. چرا از این موقع به بعد امتحان نمیخواد؟ از حتی ازا بلغون نکاح امتحان نمیخواد. علت این که نمیخواد اینه که غالبا و نوعاً همین چوره دیگه، هر کسی که به سن بلوغ میرسه رشیده. چون این اماره رشد را داره دیگه امتحان نمیخواد. قالب افراد که به سن بلوغ، مثلا شما همین الان تو خیابون یه نفر رو میبینید که سنش مثلا 20 سالشه، همین خود سن 20 سال رو شما دلیل میگیرید برای این که چنین کسی خل نیست، خل بودن را دلیل میارید، خل نبودن دلیل نمیخواد. میگید خود این سن شاهده اینه که آدم سفیه نیست. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که حتی برای انتهاء غایت باشه، ولی قایت داخل در حکم مغیاست. و آیه می فرماید که بچه ها را امتحان کنید حتی پس از بلوغ. مثل این که مثلا میگن که جاء الحاج حتی المشاط، حتی المشات منش اینه که پیاده ها هم آمدند. پس اینجا می فرماید امتحان کنید بچه را حتی به سن بلوغ هم برسه امتحانش بکنید، نه اینکه وقتی به سن بلوغ رسید امتحان نکنید. تو ادبیات میگفتن گاهی حتی برای انتهای غایت و غایت داخل در مقیاس، بعضی مواقع انتهای غایت و غایت خارج از مقیاس. اگر بگوید جاءن الحاج حتی المشات، یعنی پیاده ها آمدند. اگر بگوید که کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اینجا معنیش اینه که بخورید و بیاشامید تا موقعی که تبین میشه که نخورید. حتی یتبینه یعنی از این زمان به بعد دیگه نخورید. پس اینجا تو این آیه حتی به معنای اینه که انتهاء غایت، ولی غایت خارج. در ما نحنفی هم اینجوری بگیم حتی برای انتهاء غایت است، اما غایت داخل در مقیاس، یعنی مثل اون جان الحاج. معنای آیه این میشه که امتحان کنید بچه ها را حتی وقتی به سن بلوغ میرسند بازن امتحانشون بکنید. کسی که به سن بلوغم رسیده امتحان بکنید، اگر رشید بود اموالش را بدهید. طبق این احتمال سوم معنای آیه این میشه فقط رشد موضوعیت داره، فقط رشد ملاکه. حتی افراد بالغ هم اگر رشید بودن اموالشون رو به اونها میدهیم و الا خیر. در این صورت علت این که خدای متعال بلوغ را ذکر کرده سم روشنه، چون به ذهن می آمد که اشخاص بالغ امتحان نمیخواند، خدای متعال فرموده نخیر، بالغ ها را هم امتحان بکنید. خب نتیجه این احتمالم که روشنه، نتیجهش اینه که فقط رشد ملاک است. احتمال چهارم در آیه اینه که حتی را حتی عاطفه بگیریم. معنای آیه اینه که امتحان کنید بچه ها را و همینطور بالغین را، اونها را هم امتحان کنید. بالغ را و غیر بالغ را، هر دوتا را امتحان کنید. اگر رشید بودند اموالشون را به اونها بدهید. احتمال چهارم که معنای این احتمالم روشنه، فقط رشد ملاکه نه بلوغ. احتمال پنجم اینه که این حتی اذا بلغ النکاح جمله معترضه باشه. آیه شریفه می‌فرماید که بچه ها را امتحان کنید حتی اذا بلغ النکاح، ندیده بگیرید جمله معترضه. بچه ها را امتحان کنید. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اگر رشید بود مال او را به او بدهید. نسبت به بلوغ و زمان بلوغ آیه ساکت. این هایی که گفتیم احتمالات در این آیه شریفه. خب حالا باید ببینیم که آیا بلوغ ملاکه یا رشد ملاکه یا هر دوتا بلوغ و رشد ملاکه و یا احد الامرین اما البلوغ و اما الرشد. اینطور که عرض کردم خود آیه شریف همه احتمالاتو داره. تو ترکیب آیه هم جلسه قبلی توضیح دادم که از نظر ادبی فعل شرط و جواب شرط و جزای شرط اینا رو توضیح دادم. این که بعضی هم گفتن که نمیشود یک جمله خودش فعل شرط و جزای شرط باشه و جواب شرط قرار بگیره، اینا رو جلسه قبل اون عبارت صمدیه اینها رو توضیح دادم که شاهده اینه که نمیشود. خب وقتی که یک آیه شریف احتمالات مختلف داشت خود آیه مجمل میشه. باید مراجعه کنیم به روایات که ببینیم روایات آیه رو چگونه تفسیر کردن. امام خمینی تو صفحه 12 کتاب البین یک روایتی رو از تفسیر قمی ذیل این آیه نقل کرده که معنای آیه روشن بشه. حالا علت این که از روی کتاب امام میخونم اینه که امام دنبالش یه توضیح داره اون رو میخوام بگم و به الا خود تفسیر قمی رو باید میآوردم. ولی فعلا حالا کلام امام که از تفسیر قمی نقل کرده. روبما یتشبس رو به روایت ابی الجارود المحکیت ان تفسیر علی ابن ابراهیم ان ابی جعفر علیه السلام لکون الابتلاء لکشف البلوغ. مقصود امام اینه که از این روایت خواستند استفاده کنند که اونی که ملاک اصلیه بلوغ و رشد اماره رسیدن به بلوغه. بچه هر وقت بالغ شد باید اموالش رو بهش بدهیم. کی می فهمیم بالغ شده؟ امتحانش بکنیم ببینیم رشیده یا نه. هر کسی رشیده می شود بالغ، یعنی بلوغ ملاکه، رشد اماره بلوغه، یعنی دقیقا عکس اون احتمالی که من عرض کردم. نه همون سن ازدواج. خواهم حالا بلوغ و رشد واقعا دو چیزه، ولی حالا میخواییم ببینیم که آیه میخواد بفرماد دوتاش با هم یا احد الامرین یا این اصل اون نشانه اینه یا اون یکی اصل این نشانه اونه. حدیث اینه، قال فی قوله جل و عز شأنه و به تلول یتاما، حالا عبارت تفسیر قومی ها، من کان فی یده مال و بعض الیتاما، کسی که اموال بچه یتیم تو دست اوست، فلا یجوز ان یعطیه حتی یبلغ النکاح و یحتلم، نباید اموال بچه را به بچه بدهد تا اینکه بچه به سن بلوغ برسه. فاذا احتلم، وقتی بچه محتلم شد، وجب علیه الحدود و اقامت الفرائض، بر اون بچه هم معاملات واجب میشه هم عبادات. ولا یکون مزیعن، کسی که به سن بلوغ رسید دیگه اموال خودش رو تلف نمیکنه. اینجور نیست که اموالش رو بهش بدیم بره همش پفک بخره. ولا شارب خمر، دیگه شرب خمر نمیکنه. ولا زانیان، فاذا اونس منه الرشد، پس وقتی که معلوم شد که رشیده، دفع الیه المال، مال رو به او میدهن و یشهد علیه، باید شاهدم بگیریم که مالش رو به او دادیم. فاذا کانوا لا یعلمون انه قد بلغ فلیمتحن، اگه شک دارن که این بچه به سن بلوغ رسیده یا نه، امتحانش بکنید. بر ریه ابتهی او نبت آنتهی، باید ببینه که مثلا موی اندام مردانش در آمده یا نه، یا مثلا بوی زیر بغلش بوی مرده یا بوی بچه است. و ازا کان زالک فقط بلغ، اگر اینجو علامتی امتحانش کردید بالغ شده. فیود فعو الیه مالهو ازا کان رشیدن، پس اموالش رو به او میدهن اگر رشید باشد. حدیث تا اینجا تموم شد. امام میفرماید به دعوا ان الامتحان فی الروایت تفسیر للابتلاء فی الآیت الکریمه، این که زیر بغلش رو بو کنند یا موهای بدنش رو ببینند، این معنیش اینه که یعنی حدیث میخواد نوع امتحان رو توضیح بدهد. توی این حدیث دوبار کلمه رشد اومده بود، اما اصل حدیث این بود، میفرمود که لا یجوز ان یعطیه حتی یبلغ النکاح، یعنی اموالش رو وقتی بهش میدن که به سن بلوغ برسه، اون امتحان نشانه این بود که بالغ شده یا نشده. این حدیث رو امام به عنوان تفسیر این آیه نقل کرده و از این حدیث بعضی ها استفاده کردن که موضوعیت با بلوغ نه با رشد، رشد راه کشف بلوغه. این رو امام اول نقل کرده، بعد یه چند تو اشکال کرده به این حرف. اشکالای امام، حالا اشکالای امامو میگویم فردا اینا رو جواب میدم. امام فرموده که و فیه بعد الغز عن ضعف روایت، اولا روایت ضعیف السند به خاطر اینکه روایت از ابل جارود، ابل جارود هم اسمش هست زیاد ابن منذر، زیاد ابن منذر رئیس یک فرقی از زیدیه است. قبلنم اینا عرض کرده بودم که زیدی ها مبسق نیستند و تو فقه معمولا دیدید که به روایات سنی که دروغگو نباشد اعتماد می شود، اما به روایت زیدی اعتماد نمی شود، مخصوصا که این آقا اصلا یک فرقه ای درست کرده، بلذا این 100% ضعیفه. زیاد ابن منذر ابل جارود، پس اول روایت ضعیفه، ثانیاً این که بل قد یقال ان کونها روایتن غیر ظاهرن. امام میفرماد اشکال دوم اینه که اصلا این معلوم نیست روایت باشه، احتمال دارد که این کلام خود ابوالجارود باشه، احتمالم داره کلام علی ابن ابراهیم قومی باشه. تو تفسیر قومی فراوان اینجوری هست، میگه قاله بعضی ها به صورت مطلق میگویند هر وقت تو این تفسیر گفت قاله، یعنی قاله الامام، قاله های تفسیر قمی یعنی کلام امام، مگر در جایی که دلیل بر خلافش باشه، بلا اصل اینه که هرچه قاله هست کلام امام باشه. امام خمینی میفرماید که ان کونها روایتا غیر ظاهر، معلوم نیست این روایت باشه، یعنی شاید این قاله کلام ابوالجارود یا کلام علی ابن ابراهیم قومی. بل لم تستند الى ابی جعفر ولا غیره به تفسیر، بلکه این اصلا استناد به ابی جعفر هم نشده، یعنی مستند به امام باقر علیه السلام نیست. جلسه قبلی گفته بودم ما که گفتن بعضی ها گفتن هرچی ابو جعفر توی مجمع البیان هست یعنی تبری، و اینها دیگران اومدن کلام تبری رو به عنوان ابو جعفر امام باقر اشتباه کردن. بعد جوابش عرض کردم که این نسبتی که بعضیا به مجموع البیان دادن نادرسته، و گفتم مقایسه کردیم مجموع البیان را با تفسیر تبری به اون چرا که مجموع البیان از ابی جعفر نقل کرده کلام امام باقره نه تبری. نعم فی ذیل الآیت السابقت علی هذه الآیه ذکرون ان ابی عبدالله علیه السلام ثم قال بعد الآیت قال بل لعله علیه السلام هو المراد من او ان المراد نفسه کما هو دعبه و دعب القدما. امام خمینی میفرماد که علی ابن ابراهیم قبل از این جمله اسم امام صادق علیه السلام آورده، بعد از این که اسم امام صادق علیه السلام تو آیه دوم آورده شده، تو آیه ششم میگوید قاله، پس احتمال داره که این قاله یعنی همون قاله صادق علیه السلام. و دعب و روش قدما اینجور بوده، اینطوری هم بوده که احتمال داره اینجوری هم بگوییم، احتمالم داره که بگوییم این قاله یعنی قاله خودم. قدیمی ها از این کارا زیاد میکردن، مثلا فرض کنید صدوق خودش وقتی میخواست کتاب بنویسه مثلا میگفت که قاله شیخونا مثلا ابو جعفر صدوق رضوان الله علیه، اینجور چیزی درباره خودش میگفت. بعد مثلا یه مقدار می نوشت دوباره می گفت که وقال صدوق، خودش می گفتن درباره خودش وقال صدوق. احتمال داره که علی ابن ابراهیم وقتی می گوید قاله، این قاله یعنی قاله خودم، و رضا اصلا دیگه اینها حدیث نمی شود و به این حدیث نمی شه اعتماد کرد. و حالا اینم عجیبه که چطور صاحب وسائل و شیعه تفسیر قمی را تو وسائل و شیعه آورده ولی اینجا را چرا نیاورده؟ آره اشکال نداره، یعنی قال خودم، یعنی خودم، نه بله خب اونم بلده که حالا باید بگه اقول، ولی حالا میگه قاله، یعنی خودش رو به صورت مقایب حساب میکنه. اینطوری نیست. این تا اینجا فرمایشات امام، ولی این حرف ها هیچ کدام درست نیست. انشاءالله فردا اینا رو توضیح میدم و شرح حالی از این کتاب انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد.